اداره داره، تشکیلات داره، اما در شهر کوچیکی نداریم، با اختیار آقای شهردار، با ابلاغ جناب آقای شهردار، با هماهنگی اعضای کمیسیون با هم میشینن، یک نفر رو تعیین میکنن، آقای شهردار ابلاغ میزنه، تمام کارهای دبیرخونه رو این برادر که ابلاغ یا خواهری که ابلاغ از آقای شهردار داره انجام میده. اما کارهایی که ایشون باید انجام بده من جمله اینا هستن: ثبت لایحه شهرداری در دبیرخانه کمیسیون متصل یا در دفتر اندیکاتور، دوم دعوت از اعضای کمیسیون محترم متصل، سوم در اجرای دستورات اعضای کمیسیون. اعضای کمیسیون الان میان به پرونده تخلفی است، رأی بر جریمه و غلبنا نمیدن، رأی بر این میدن که برای جلسه بعدی آقای شهردار، کارشناس شهرداری، کارشناس حقوقی، مسئول املاک، زینب، سرقفلی، از فرمانداری نماینده کمیته انتباه، از استانداری آقای نماینده دفتر شهری، هر جایی که کمیسیون صلاح دونستن، اینا آقای دبیر باید این نامه اطلاع رسانی کنه. دفتر محترم شهری، استاندار محترم، کمیسیون محترم متصد درخواست کرده نماینده دفتر فنی بیاد در تو طرح‌هادی ترجمه توضیحات بده، هر دستوراتی کمیسیون داد اجرا کنه. بعد اینم که رأی صادر شد، رأی باید با آقای شهردار و به مالک یا زینف، که زینف پرانتز باز خدمت شما عرض کردیم میشود سرقف کننده مستجر، ابلاغ میکنه. تشکیل کمیسیون تجدید نظر دعوتنامه شه بازی دبیر بنده خدای کارمند همکار که تعیین میشه انجام میداد. اجرای دستورات هیئت عمومی دیوان اداری از تهران بیاد بازی بنده خدا باید کارا رو انجام میداد. ارسال نتیجه کمیسیون هم ارزم باز این فرد یا دبیرخانه باید به تهران ارسال کنند. اجرای آرای کمیسیون ماده 100 هم پیگیریش با این شخص یا دبیرخانه است که این رو باید انجام بدهد. این از وظیفه دبیرخانه یا شخصی که آقای شهردار ابلاغ کتبی بهش داده انجام وظیفه میکنه. ضمناً در رابطه با حق الجلسه اعضای کمیسیون ماده 100 هم اعضای کمیسیون ماده 100 حق الجلسه میگیرن. حق الجلسه شون به استناد بند 9 ماده 71 که قانون شورای اسلامی با هماهنگی دفتر شهری روستایی که سیاست‌های دولت در خصوص هماهنگ کردن حق الجلسات تایید میشه، میدن به شورای اسلامی شهر تصویب کنه. شورای اسلامی شهر تصویب کرد، بعد 14 روز کمیته انتباه ایرادی نگیره، به استناد بند 9 ماده 71 قانون شورا لازم الاجراست. اما دبیران کمیسیون ماده 100 های ما هیچ کدوم بهشون حق الجلسه تعلق نمیگیرد. بنا به دستور جناب آقای وزیر کشور به این همکاران فقط اضافه کار ساعتی که در اون جلسه شرکت کردن تعلق میدونه.
با عرض خسته نباشید، سوالم اینه که آیا شهرداری بلافاصله بعد از وصول رأی کمیسیون مبنی بر غلبنا میتونه رأی رو اجرا کنه یا نه؟
از یاد دقت کنن، ما در کمیسیون ماده 100 تجدید نظر و همعر زمانه خاصی داریم. دو ماه در بعضی وقتا باید مولت بدیم معطلی، در بعضی جا یک هفته مولت بدیم. در قانون شورا هم، در همه قوانین هم، حداقل زمانی که جهت اجرا هست اگه اشتباه نکنید در ماده 43 و یا 44 آیین دادرسی هست که چگونه ابلاغ رأی و چه مدت زمان رو باید که خدمت عرض کنیم، حداقل زمان باید یک هفته وقت بدیم و ابلاغ قانونی انجام بدیم. ابلاغ قانونی از این فرق میکند با ابلاغ اداری و ابلاغ معمولی. ابلاغ قانونی یعنی این که آخرین روزی که به تعطیلات منجر شد روز ابلاغ قانونی تلقی نمیشود، دقت کن عزیزان، و روزی که نامه رو ابلاغ میکنن جز اون ایام محسوب نمیشود. ابلاغ قانونی فعلا در جمهوری اسلامی ایران به این گونه است: یا باید تحویل بدیم، رسید بگیریم از شخص، تحویل رسید کتبی بگیریم، که این رسید کتبی در هیئت عمومی قابل دفاع است. اگر رسید نباشه شخص میتونه بگه من ابلاغ نشده ای زن. اگر ابلاغ قانونی نباشد رأی در دیوان عدالت اداری میشکند یا در هیئت عمومی میشکند. دوم، یا با پست سفارشی باید بفرستیم که بعد ابلاغ بود شخص حساب میشود. سوم، الساق عمومی با حضور نیروی انتظامی باید باشد. و چهارم، از طریق اجرایت دادگستری که این مهری میزنه خودشون ابلاغ میکنن. فکس فعلا جزء ابلاغ قانونی تلقی نمیشود. چرا؟ درسته که ما اوکی را از فکس میگیریم، اما شخص میتونه بگه این جوهر نداشت و جوهر کمرنگ بود. و فعلا در کشور ما فکس جزء ابلاغ قانونی محسوب نمیشود. اما بعد موعدی که شهرداری قانونگذار گفته مهلت مناسبی باشد، 7 روز یا 10 روز مناسب هست، شخص اجرا نکرد، اگر رأی جریمه بود این بر میگرده به کمیسیون، همون کمیسیون غلبنا میگیره. اما اگر رأی قلعه بنا بود مالک اجرا نکرد، این هم شد برای اولین بار شنیده باشید، شهرداری مکلف است پس از طی تشریفات ماده 47 قانون شهرداری، قانونی که میفرمود با آقای فرماندار اطلاع بده بر قلعه بنا کن. خدمت آقای فرماندار نام نیستیم. اگه آقای فرماندار گفتن فعلا دست نگهداری یک ماه چند ماه، یک ماه چند ماه گذشت، دستور آقای فرماندار گذشت، صبح روز بعد ما میریم خودمون قلعه بنا میکنیم، هزینه شو به علاوه درصدی از هزینه از طریق اجرایات سب وصول میکنیم. این هم شاید اولین بار دستور خود سرعت قانون هست. پس بعد تاریخ ما الزام هستیم پیگیری کنیم خدمت آقای فرماندار میسیم. زمان اجرای رأی آقای فرماندار تعیین کردن بعد از دادگستری و دادگستری نیابت میده به نیروی انتظامی، نیروی انتظامی با لباس فرم میان محل به خاطر جلوگیری از اختشاش بعضی مسائل خودتون میدونید چه خبر هست، رأی اجرا میشه، هزینه تخریب به علاوه 15 یا 10 درصد از هزینه رو از طریق اجرای سب ما وصول میکنیم از مالک یا زینف یا هر کی در اونجا سکونت داره. بدی نیست که نیروی انتظامی دادگستری به خاطر همین نیابت بده. نیروی انتظامی اگر اونجا کسی ساکن باشه وسایلش در میارن، آب برگاز باید قطع کنن که انفجار چیز حاصل نشه، مراحلی که خودتون از من بهتر میدونید، تمام مسائل ایمنی رعایت میکنن، کنترل رو قطع میکنن، لوازم خونه رو تخلیه میکنن، اگه کسی اونجا نیاد بیرون به اجبار نیروی انتظامی میاره بیرون، بعد شروع میکنن به تخریب. قلعه بنا انجام شد، صورت جلسه میکنن، میبرن دادگستری، به علاوه درصد خاص خودمون، سهمی خودمون، از طریق اجرای سب هزینه‌مون رو وصول میکنیم.
به نام خدا. ضمن عرض خسته نباشید، محضر استالی، لطفا بفرمایید چه کسانی میتوانند نسبت به رأی کمیسیون تجدید نظر یا همان کمیسیون دوم اعتراض نمایند؟
بله، از دقت کنن چون موضوع خیلی مهم است، من بیشتر توضیح بدم. در 4 جا قانون زینف اشاره کرده. زینف در قوانین ما در خیلی از کشورها سرقفلی ما نداریم. حالا شاید دستوری هم نباشه ولی همکار مسن میدونن سرقفلی مقوله است در قانون تجارت قدیم ایران که در شهرهایی بوده الان هم استمرار داره که در هر شهر تعدادی هست. من مثال بزنم براتون، فرق سرقفلی و رهن اجاره چیست؟ سرقفلی یعنی اینکه من مبلغی به صاحب ملک میدهم و مبلغ بسیار ناچیزی در حد ریال و تومان، اجاره که از لحاظ شرعی تر بشه قید میشه، بعد در سالهای بعد نامحدود هست سرقفل، محدودیت نداره، من هر وقت بخوام به هر کی بفروشم اختیار دارم، چه مالک باشه که غیر مالک باشه، این سرقفل. اما رهن اجاره اینجور نیست. رهن اجاره یعنی اینکه من رهن میکنم به 4 میلیون تومان ماهی 200 تومان اجاره و در موقع تخلیه حتما باید به مالک اصلی تحویل بدم، حتما به مالک اصلی تحویل بدم، به حق واگذاری فروش به غیر رو ندارم و مبلغش نمیتونم بگم شما بیشتر از من بدید. ولی سرقفلی زمان نامحدود، فروش به هر کی خواست، این هست. یه زینف دیگه داره مستاجر. به طور مثال کمیسیون ماده 100 الان رأی قلعه بنا داده. ما در شهری داشتیم که مالک خودش نوشته بود شهرداری محترم خواهشمند است، من چون میخوام برم خارج کشور فردا صبح بیاد قلعه بنا کنید. برای اولین بار داره این، حتما مسئله داره ایزان. چرا؟ برای اینکه مستاجری داشته تخلیه نمی‌کرد مغازه‌شو یا خونه‌شو، این از خدا میخواد که قلعه بنا کنه که مستاجر تخلیه بشه. در اینجا علارغمی که مالک خودش نامه بنویسه و هزینه ما رو پرداخت کنه و دستگاه سنگین بیاره تخریبا بکند، ما اجازه نداریم تخریب کنیم. اگر یک زینف شکایت کرد، زینف که مستاجر میگه من با یک قرار دارم، تشکیلات دارم، لوازم هر چی خوراکی و فاسد شدنی دارم، کمیسیون مکلف بر اساس خواست مالک، پرانتز با زینف، سرقفل یا مستاجر، جلسه کمیسیون بذاره. چه بسا در مواقعی شده که کمیسیون تجدید نظر رأی قلعه بنای کمیسیون اول رو فقط به خاطر درخواست زینف یا مالک مستاجر برگردونه به جریمه تبدیل کرده است. از طرفی اگر شهرداری میره جایی رو لاکمور میکنه با مجوز قاضی و لوازم جمع میکنه، جلوگیری از ساختساز میکنه، تا مدت معینی یک ماه اگه به کمیسیون ماده 100 نفرستاد، زینف مستاجر میتونه به کمیسیون ماده 100 شکایت کنه، بگه شهرداری عمدن یا سهواً پرونده رو مطرح نمیکنه، من دارم زیان میدهم. بعد کمیسیون مکلفه بر اساس خواست زینف که خدمت شما گفتیم پرانتز باز مستاجر یا سرقف کننده باید جلسه کمیسیون ماده 100 بذاره و رأی مقتضی هم صادر کنه. پس فقط شهرداری نیست که میتواند کمیسیون ماده 100 دعوت کنه جلسه رو بذاره، یک کسی دیگه هم هست به نام زینف.
خسته نباشی استاد، خواستم سوال کنم در چه مواردی اعضای کمیسیون ماده 100 حتما باید رأی غالبنا صادر کنند؟
از یاد دقت کنن، نوشتن لایحه برای کمیسیون ماده 100 تخصص فوق‌العاده‌ای داره. یعنی من می‌خوام اینجوری مطرح کنم، شاید 30% درآمدهای ما بستگی به نوشتن لایحه داره. جناب آقای منصور حسینی مدیر کل متنا فرمودن در نوشتن نامه چه تأثیراتی داره. 20 تا 30% درآمد شهرداری بستگی به نوشتن یک مینوت داره اصلا. اگر ما نامه بنویسیم به کمیسیون ماده 100 دقیقاً قید کنیم به این استناد تصویر پی مثلا مازاد تراکم تخلف کرده، به استناد ما مازاد تراکم باید جریمه بشود. از یاد دقت کنن، درست دیگه، شاید جریمه حداقل صادر کنن، این حداقل کاریه که قاضی محترم و اعضای کمیسیون میکنن. اگر به یقین برسن حتی اکثر رأی میزنن برای ما، میدنن ما همشون مازاد تراکم داره، چون اینا به یقین نمیرسن میگن حداقل میزنیم براشون. اما شما لطف کنید بنویسید این خلاف شهرسازی داره، ماده 7 پیوست کنه قانون شورای نو شهرسازی کپیش پیوست کنه. ضمن اینکه قوانین باید اونجا باشه، نیاز کپی باید اصل قانون باشه. ضمن یکی از مدارکی رو میز باشه تمام قوانین مرتبط به ماده 100 رو میز کمیسیون ماده 100 باشه. من کارمند شهرداری میگم کمیسیون محترم ماده 100 لایحه منو بخونید، لایحه شهرداری میخونم میگن آقای محمدی این تخلف حظ پارکینگ تخلف کرده است، پارکینگ ساخته است. من باید تعرفه رو قبلا آماده کنم بذارم رو میز آقای کمیسیون به استناد این. اگر ما ثابت کنیم تخلفات شهرسازی انجام شده و اگر ثابت کنیم تخلف فنی انجام شده، اگر ثابت کنیم تخلف بهداشتی انجام شده و قوانین مقررات بخشنامه‌ای که حتما قلع بنا بودن که تفسیر یکی از خود قانون به اعضا نشون میدیم و حتی کپیش به اون نشون میدیم، امکان ندارد اینا رأی قلع بنا ندهم. فلزا من گلایه میکنم از شهرداری دیگه استان که رفتم بازدید کردم، اینجا اطلاع ندادم چگونه میسن لایه ها رو، خواهشن ماده 1 2 3 4 بنویسید. یعنی هر ماده رو بنویسید به چه استناد تخلف کرده، میزان تخلف، پیوستاش به چه استناد، میزان تخلف. حتی اینگونه شما بنویسید که کمیسیون محترم ماده 100 این آقا 5 متر معبر تجاوز کرده، ضمناً حکمش به استناد تفسیر 6 کپی پیوست قلع بناست. زمینی سازی هم انجام بده که انشالله رأی درست صادر بشه. پس نتیجه این که در سه حالت رأی حتما قلبناست: اصول شهرسازی، عدم رعایت اصول شهرسازی، عدم رعایت اصول بهداشتی، عدم رعایت اصول فنی. ضمناً شاید همکارا بگن که بر اسلایم قلبنا داره، بله عدم رعایت بر اسلایم خودش یکی از اصول شهرسازی است. غیر از این سه تا اصول هم ما اصول دیگه نداریم. به ندرت هست که توافقی هست عدم رعایت به حقوق همسایگی، اونم باز اصول شهرسازی. امکان نداره چیزی باشه که غیر این سه تا اصول نباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب و احترام به محضر جناب عالی و همچنین خسته نباشید، لطفاً مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای تجدید نظر رو شرح دهید.
بله. از دقت بفرمایید. آرا تجدید نظر خدمتتون عرض کردیم، مجددا میگم چون خیلی مهم هست. سه تا شخص حقوقی میتوانن به تجدید نظر شکایت کنن و مرجعش کجاست؟ اول مالک. کدام مالک عزیزان؟ مالکی که 7 طبقه مالکی بود و 37 نوع مالکیت داشتن، شخص حقیقی حقوقی مجهول مالک و الاخر. دوم زینف که قانونگذار تعریف کرده در 4 ماده قانون شهرداری قید شده است، یعنی کسی که نفعی از اون از بین میرود یا به نفع اون آسیب میرسد یا مغازه اجاره کرده، در هر حال زیانی بهش وارد میشود. مستجنم به همین صورت اینا سه تا میتونن به تجدید نظر شکایت کنن، به رأی تجدید نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کنن. اما شهرداری ها هم میتوانن شکایتی کنن، اما به دیوان عدالت دیگه نه. ماده 13 دیوان عدالت اداری فقط مرجع تظلم خواهی به مردم از دست شهرداری و ادارات ارگان ها هستن. اما به استناد قوانین دیگه قانون اساسی، بالاترین مرجع تظلم خواهی در ایران دادگستری است که شهرداری میتواند به دادگستری. پس شهرداری، مالک، زینب، سرقف کننده، مستاجر، هر 4 تا میتونن به رأی تجدید نظر شکایت کنن، اما محل رسیدگی شکایت شهرداری دادگستری و محل شکایت اون سه تا زینف و مستجر و مالک دیوان ادارت اداری است که دیوان با دو شاخه داره ایزان، شعب دیوان و هیئت عمومی دیوان ادارت اداری.
با سلام و عرض خسته نباشید، در صورت عدم پرداخت جرائم اهرام اجرایی برای وصول آن چی میباشد؟
بله، عزیزان دقت کنن، اولا که خوشخبری خدمت شما عرض کنیم، کمیسیون ماده 100 و ماده 70 مجلس اصلاح کرد، فرستادن به مجمع به شورای نگهبان، چون یک اشکال حقوقی در پیش اومده بود برگردوندن، دوباره دارن اصلاح میکنن برگردوندن. در قانون اصلاح جدید ماده 70 اومده است که جریمه و بهای خدمات و هر گونه طلب شهرداری رو میتونه به کمیسیون ماده 70 ببرد، ولی الان سزا دارید، همین الان خدمت شما هستیم، کمیسیون ماده 70 فقط عوارض میتونه اجرای صادر کنه و رأی صادر کنه بر اجرایات، اما اصلاح ماده 70 این اختیار به ما خواهد داد که جرایم، عوارض، بهای خدمات، هر گونه طلب که داریم، این انشالله تا یکی دو ماه دیگه اجرای خواهد شد با امید خدا. اما فعلا اگه جرایم کمیسیون ماده 100 شخص پرداخت نکرد، ما شهرداری مکلف است به همون کمیسیون که رأی داده ببرد، اون کمیسیون هم مکلف است قلع بنا بدهد. قلع بنا رو باید بدیم به فرمانداری، آقا فرماندار که اجازه داد اجرا، شخص اجرا میکنه، اگه شخص اجرا نکرد ما باید اجرا کنیم، هزینه شو از اجرای صد بگیریم.
ضمن تقدیر تشکر و خسته نباشید، خدمت شما عرض شود که آیا یه نفر از این اعضای کمیسیون میتونه در کمیسیون اول و در کمیسیون هم عرض در واقع انتخاب بشه؟
عزیز دقت کنن، ما سه تا کمیسیون داریم، اول یا بدوی، از نظر شما میگید اول دوم، من به اول دوم اعتقاد ندارم، قانونگذار میگوید کمیسیون بدوی، کمیسیون تجنظر، کمیسیون عمرض، اول دوم سوم خود ما واژه گذاشتیم که در بعضی جا مشکل ایجاد کرده به شهرداری ما، پس کمیسیون بدوی، کمیسیون تجنظر، کمیسیون عمرض، و در بعضی جا به ندرت برای اولین بار در یک شهری کمیسیون عمرض دوم هم تشکیل شد برای اولین بار در چند سال. اینا چگونه باشن؟ کمیسیون اول یا تجنظر یا اول یا بدوی سه نفره، همه سه نفر هستن، ما سه تا کمیسیون بدوی و تجنظر هم عرض مثال بزنیم که نه نفر نیرو هستن، این نه نفر نیرو سه نفری که در کمیسیون بدوی هستن دیگه نمیتوانن در عضو کمیسیون دیگه باشن، و سه نفری که در کمیسیون تجدید نظر هستن دیگه نمیتونن در کمیسیون هم عرض باشن، پس اعضای کمیسیون هم عرض دوم نباید در هم عرض اول و تجنظر بدوی باشه، کمیسیون هم عرض اول نباید در تجنظر بدوی باشه، کمیسیون تجنظر نباید از افراد کمیسیون بدوی باشه.
خسته نباشید استاد، خواستم بدونم که هر شهرداری باید چند تا کمیسیون داشته باشه؟
بله، از دقت کنن، تعداد کمیسیون حداقلی داره و حداکثری داره، حداقل در هر شهر سه تا کمیسیون باید باشد، اما این دلیل برای نیست که حتما ما سه تاش تشکیل بدیم عزیزان، دقت کنن، یعنی یک کمیسیون بدوی 50-50 امکان داره یا خود شهرداری یا شخص زینف یا مالو شکایت کنه، پس یه تجنظر لازم هست، و در تجنظر 50% امکان دارد که مالک یا زینف به هیئت عمومی شکایت کنه و هم عرض برگردن، پس سه تا کمیسیون قطعی است در هر شهرداری، اما ضرورت نداره که ما رو حتما تشکیل بدیم. از طرفی اگر حجم پرونده اونگونه بود که زیاد باشه به تعداد شهردار، آقای شهردار تشخیص بده، کمیسیون میتونه در شهر تشکیل بشود، اما کار قشنگی که الان ما در بعد شهر انجام میدن، شما بزرگوار انشالله انجام دادید و نشده انجام بدید، اینه که خواهشن در ابلاغ و احکام کمیسیون ها ننویسید آقای فلان شما عضو کمیسیون بدوی، یا آقای قاضی با دادگستری صحبت کنید، این اشکال از قدیم بوده است. چه کار میکردیم؟ ما در شهر، الان هم اگر در شهر اشتباه باشی این گونه است، ما نباید به دادگستری یا فرمانده بنویسیم دادگستری محترم خواهشمند است شما یک قاضی جهت کمیسیون تجنظر معرفی کن، یا استانداری خواهشمند است شما یک نفر برای کمیسیون هم عرض معرفی کن، یا بعد این واژه رو نباید ما بنویسیم، ما باید بنویسیم استاندار محترم، رئیس دادگستری محترم، یا شورای شهر محترم. شهرداری میخواد 5 تا 4 تا کمیسیون تشکیل بده، 4 نفر دادگستری فرموده بایدیم 4 نفر نماینده به شورشه، بایدیم 4 عضو از اعضا را جهت عضویت در کمیسیون های شهرداری معرفی نمایید. چرا؟ برای اینکه دست من شهردار باز باشد. من امشب هر هفته سه شنبه ساعت 4 جلسه کمیسیون داریم در بعضی از شهرها. به طور مثال صبح نماینده آقا فرماندار، آقا فرماندار زنگ میزنه که آقای شهردار من میرم جلسه دارم، شورای تامین باید دارم استان، کار ضروری است. این کمیسیون نباید تعطیل بشه. اگر تو ابلاغ بعدی نوشته باشی تجدید نظر آقای بخشدار مثلا، دیگه نمیتونه آقای بخشدار دعوت کنی. اما اگر آقای بخشدار نوشته باشه تو ابلاغش که شما به عنوان عضو کمیسیون نماینده بذاشته در کمیسیون ماده 100 شهرداری خان ببین عضو هستید، زنگ بزن ایشون به شرکت کنه. یا قضات اگر در قاضی ابلاغش بنویسی شما عضو کمیسیون ماده فلان تجدید نظر هستید، دیگه در بدوین نمیتونه شرکت کنه. پس برای راحتی کار، برای اینکه سرعت کار داده باشیم، برای اینکه کارها نخوابه، برای اینکه رفاه شهروند ایجاد بشه، ما اعضا رو به اسم و نماینده دعوت میکنیم. آقای محمدی، آقای حسن تقی، شورای شهر، شما به عنوان عضو کمیسیون های ماده 100 شهرداری معرفی میگردید که اگر حسن نبود ما حسین رو دعوت کنیم، حسین نبود نقیری دعوت کنیم، نقیری نبود تغییر رو ما دعوت کنیم. پس قید اینه که حالا چرا اتفاق میفته؟ برای اینکه ما شهرداری چیا بد مکاتبه میکنیم. من شهرداریش وقتی مکاتبه میکنم با دفتر شهر روستا، دفتر محترم شهر روستا، خواهشمند از یک نفر به عنوان کمیسیون تجدید نظر معرفی کنید. یا قاضی، آقای رئیس دادگستری این نامه رو ارجاع میده به کارشناس، کارشناس میگه آقای قاضی شما باید برید کمیسیون ماده 100، با توجه به نامه میشه عطف به نامه شماره فلان، آقای قاضی به عنوان تجدید نظر معرفی میشود. یعنی در حقیقت ما خودمون بدگرا میدیم که الان در اکثر شهرها داره ابلاغ اصلاح میشه برای سرعت دادن به کار. از دقت کنن، جلسه دوم از سرفصل آشنایی با کمیسیون‌های ماده 100 که در شهر ساری برگزار میشه تمام شده است. انشالله جلسه بعدی 1:30 تباصر 6 لغت 11 در جلسه سوم تدریس میشه. با یک صلوات جلسه ختم میشه.
اللهم